أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه علاوه بر شرایط عامه برای تکلیف، ده شرط برای مضاربه ذکر فرمودن و معمولنم دلیلی که صاحب جواهر آورده است اجماع و اون اجماع رو هم که بررسی بکنیم غالبا در کلماتشون دیده می شود اجماع مدرکی است، تمسک میکنند به اصالت الفساد. میفرمایند که چون که دلیل خاص نداریم باید قدر متیقن بگیریم و قدر متیقنش این است که با این شرط باشد و اگر این شرط نباشد اصالت الفساد در باب معاملات حکم فرما میشه و این مضاربه میشه باطل. و معمولاً که در کلمات دیده می شود یا اجماع که مرحوم صاحب جواهر روی این اجماع خیلی پافشاری دارند، مرحوم سید هم در همین ده تا شرط بعض اوقات تصریح می کنه و یا اصالت الفساد که در کلمات همون مجمعین دیده می شود. حتی مثلا صاحب جواهر که ادعای اجماع می کنند بعدش هم می فرمایند برای خاطر اصالت الفساد در معاملات. لذا این خود اجماع خیلی پشمی به کلاش نیست، برای این که اجماع مدرکیست و از نظر سقرا هم اجماعی در مسئله نیست. این که قدما مسئله رو متعرض شده باشند یا شرط را متعرض شده باشند یا کمی یا اجماع نیست، از نظر کبرا و مدرکم اصالت الفساد گرچه یه چیز مشهوری در میان اصحاب شده است، حتی همین مرحوم سید در حاشیه بر مکاسب وقتی که میخوان وارد بحث بشن مقدماتی رو تمهید می کنن و از مقدماتشون این است که اصالت الفساد در باب معاملات. خودشون هم معنا می کنن اصالت الفساد رو به این که نمی دونیم آیا اثر دارد این معامله یا نه، نقل و انتقال شده یا نه، اصل عدم ترتب اثر یا اصل عدم انتقال. و این را هم ما بارها روی اون اشکال داشتیم و اون این است که معاملات همه امضایی است. اگه در عرف نباشد، بله اصالات الفساد هست، نمیدونم این معامله واقع شده یا نه، خب واقع نشده. و اما اگر معامله ای در میان عرف باشد، خب نمیدونیم آیا شارع مقدس امضا کرده یا نه، با عدم رد دیگه امضا میشه. بعد مثل همه سیره های عقلا من جمله خبر واحد را شما همینطور درست میکنید، میفرمایید که خبر واحد سیره عقلا روی اونه، شارع مقدس یا امضا کرده یا نه، اگرم امضا نکرده باشد با عدم رد امضا. و اگر ما یه شک در شرطی بکنیم که آیا این شرط هست یا نه، شک در جزئی در معامله بکنیم آیا هست یا نه، اونم با اصالت البراءه برداشته میشه و اقل و اکثر ارتباطی میشه، بلکه اقل و اکثر استقلالی میشه. و نمیدونیم این شرط رو شارع مقدس دارد یا نه، اقل و اکثر استقلالی یا ارتباطی میگه این شرط نیست. مثلا مثل این که در میان عقلا معاملات همه معاطاتی است، معامله بسیقه ما نداریم، در میان عقلا نداریم. حالا ما نمیدونیم آیا این معامله بسیقه در باب نکاح مسلم باید باشه، در باب طلاق مسلم باید باشه، اما در باب بیع، در باب مزاربه آیا باید باشد یا نه؟ اصالت البراءه میگوید نه. بنابراین معامله معاداتی را با همین درست میکنیم، جای اصالت الفساد نیست. خیلی خوب، حالا اون که بحث مانی، حالا این حرف من رو بزنید، حالا چه ربطی به حرف من داره فرمایش شما؟ فرمایش شما خیلی خوب، حرف من رو بزنید. بنابراین اینجور میشه که در باب سیره عقلا اگر ما نتونستیم چیزی را درست بکنیم و ندونیم آیا شارع مقدس علاوه بر اون بنای عقلا شرط دیگر هم دارند یا نه، اصالت البراءه میگه شارع مقدس چنین شرطی را نداره. ما همچنین مستحدث نداریم، مزاربه که مستحدث نیم. اگرم معامله مستحدث باشه اونم باز همینه، وقتی که عرف به او بگد عقد، آفو بالعقود، میگه که باید وفا به او کرد. وقتی عقلا به او بگن شرط، آفو به شروط، فه به شرطک، او میگه که باید به این عمل کرد. بله، هر کجا که شک در بنای عقلا داشته باشیم، و این خیلی کمه، اونجاها اصالت الفساده، برای این که موضوع نمیتونم احراز بکنم. اونجا که بتونم موضوع احراز کنم، آفو بالعقود هست. آفو بالعقودم نباشه، اون بنای عقلا با عدم رد برای ما کار میکنه. و هر کجا بنای عقلا رو احراز کردم و شک دارم در شرطیت شرعی، در جزئیت شرعی، با اصالت البراءه برمی دارم. و هر کجا هم که شک نداشته باشم با همون سیره عقلا و عدم رد اشاره یا امضای اشاره با عفو بالعقود عقد درستش میکنم. حالا عقد در مرعا و منظر امام صادق باشد مثل مزاربه، یا در مرعا و منظر نباشد مستحدث باشد مثل بیمه و امثال اینها. بنابراین این که مشهور شده اصالت الفساد در باب معاملات، ما این را قبول نداریم. خیلی کم پیدا می شود که اصالت الفساد معامله رو به همش بزنه. اونجا که صغرا احراز نشه، خواه ناخواه کبرا هم بار بر صغرای مشکوک نیست، اصالت الفساد یعنی اصالت عدم انتقال جاری بشه و این خیلی کمه. بنابراین اصالت الفساد، اصالت الصحه در باب معاملات خیلی بیش از اینها کار میکنه تا اصالت الفساد در باب معاملات. و وقتی انسان بره تو فقه، اگر شما جواهر رو مطالعه کرده باشید این چند روزه، میبینید که این 7-8-10 تا شرطی که مرحوم سید اینجا آوردند همه یا اجماع، اونم اجماع مدرکی، یا اصالت الفساد که پایه ندارد. بنابراین 7-8-10 تا شرط را ما هیچ کدامش را قبول نداریم به قاعده اصالت و صحه در باب معاملات. حالا دو سه تا این شرایط رو خوندیم، یه دو سه تا دیگه امروز هم بخونیم ببینیم که چه باید گفت، چه از شما استفاده میکنیم. می‌فرمایند از ثالث، شرط سوم در باب معاملات، شرط اول این بود که باید عین باشد، نمیتواند دین باشد. ما گفتیم میشه. و شرط دوم این بود مضاره رو مختص میکرد به عربا و می گفت باید درهم و دینار مسکوک باشد، اسکناس نمی شود. گفتیم وچی ندارد. سوم خوب صحبت کردیم، تمام شد دیگه، حالا فعلا رو این صحبت بکنیم. از سالس نمیدونم ربا میشه یعنی چه، چه فرقی میکنه من 1,000,000 بدم به آقا بگم با این مزاره بکن، یا 10 تا چک بدم به این آقا بگم برو با این 10 تا چک مزاره بکن، چه فرقی میکنه؟ از سالس ان یکونه، توجه کنی، از سالس ان یکون معلومن قدرن و وصفن. نمیدونم یعنی چه، همین سوم گوش بده، یعنی که باید قدرش معلوم باشه. اگر یکی سپول بهش بده بگه با این برو مزارع بکن، نمیشه. چرا نشه؟ یا اینی که نمیدونیم آیا اینا، این کیسه، این گونی پول که میده به من میگه برو مزاره بکن، اینا اسکناس های هزاریه یا اسکناس های صدی؟ میگه با این گونی، با این گونی پول برو مزاره بکن، چه اشکال داره؟ مرحوم صاحب جواهر میفرمایند بعضی ها گفتن قرره. خب ایشون میفرمایند که بابا قرر اگه برگرده به علم، حالا اولش هم قرر باشد، حالا ما ندونیم چقدر پوله، اما بالاخره این آقا میره با این پولا مضاربه میکنه، بعد معلوم میشه. نمیدونه قدر چیه، وصفش چیه در وقتی که میخواد قار است و به قبل تو بگه، اما بعد معلوم میشه و قرار اونجاست که جهل دائمی باشه. و اما اگه جهل اینجوری باشه چه مانعی داره؟ راسته اصلا قرار یه معنای اوغلاییه، ما باید معامله ای رو انجام میده گتره ای. خب ممکنه این خیلی گل خورده باشه، ممکنه خیلی گول زده باشه، خب نه هن نبی ان بیع القرار بگید. و اما مثل همین مثال من که مرحوم صاحب جواهرم به همین مثال میزنن، یکی سپول بهش میده میگه برو مزاربه کن، این چرا قرار باشه؟ این چرا بگید قراره؟ حالا هم اما قراری که منتهی به علم بشه چرا اشکال داشته باشه؟ و مزاربه خوب همینی که باید بدونه با چی، بدونه کجا، بدونه چی باید مزاربه کنه. و اما حالا پولش معلوم نشده استکان این اسکناس هزاری است یا نه، یا این که نمیدونه آیا این 100 تا اسکناسه یا مثلا 10 تا اسکناسه. بنابراین اینم بعد میفرمایند ولا تکفل مشاهده، مثل مثلا یه سبر گندم اگر کسی جایز بدونه که ما جایز دونستیم، میگه با این سبر گندم برو مزاربه بکن، میگن ولا تکبل مشاهده. و این زالبهی معظم القرر، اگر مشاهده باشد خیلی قررهاش زائل میشه، اما بازم قررش باقی میمونه پس جایز نیم. اصلا مرحوم سید نباید اینجور حرفا بزنه که این صبر گندم ولا اینکه چون مشاهده است معظم قرارش از بین میره بعضیش باقی مونه. خب سابقا خود مرحوم سید گفتن که دو سه جا تصریح کردن یادتون باشه، فرمودن اگر قرارهای جزئی باشد اصلا نهن نبی یا انبه القرار رو نمیگیره، باید معظم القرار باشه. حالا در اینجا میفرماین ولا معظم القرار بازم نمیشه. چیه مرحوم سید رو گیر انداخته؟ فقط و فقط همون اجماع. و خود مرحوم سید هم خب این چیزها رو مرحوم سید یاد ما داده، خود مرحوم سید هم توجه دارد به این که این اجماع مدرکیست. پس باز چی مرحوم سید رو گیر داده است با این 10 تا شرط اینجوری؟ باز اصالت الفساد در باب معامله. نمیدونه آیا اگر بگید با این صبر گندم یا با این کیسه پول برو معامله کن، آیا معامله میشه، مزاربه میشه یا نه؟ اصالت عدم انتقال، اصالت عدم ترتب، میگه نه. این مرحوم سید رو گیر انداخته. و الا هر کسی، و الا هر کسی، هر بی سوادی یکی سپول بهش بدن بگن با این بارو مزاره بکن، میدونه قرار نی، نه قرار برای اینه نه قرار برای اون. خیلی خوب دیگه بهتر. رضا مقتضای ید امین این است که گل اصلا تو کار نی. اونم همینطوره،
هر مبلغی هم میخوایی
اونم اونم همینه. اگر یه کسی امین باشد یه چک سفید امضا بش بدن بگن برو هر چی میخوای بگیر برو باش مزاربه کن، و بعد معلوم میشه چقدر میگیره، چه جور میشه. به قول صاحب جواهر یه جوایز درست بکنیم که بر نگرده به علم، سر تا پا جهل باشه. و در باب مزاربه نمیتونیم هم چیز پیدا کنیم، چون ید ید امانیه، این آقا امینه، اگر امین نباشد که اصلا نمیشه مزاربه کرد. ید ید امانیست به این معنا که اگر طلب شد از کیسه مالک رفته. و بعد میام در بارش صحبت میکنیم که اصلاً مزاربه ید امانیست، اگر پول تلف شد و اون ادعا بکنه تلف شد، ادعاش پذیرفته میشه. خب ادعا میکنه این پولی که رفتم گرفتم 10,000 تومان بود، یا چک سفید امضا رو من 10,000 تومان توش نوشتم، برمیگرده به علم و مشاهده باشد یا نه، باید بگیم شرط سوم نتیجه ای نداره.
این مزاره وقتی میخواد این کیسه این را ببرد باش مزاره بکنه، اگه کم باشه تویش این به نفعش نمیشه، یعنی کاری که انجام داره سودش خیلی کمه.
خب باشه، حالا اون که برمیگرده به این که بعد برمیگرده به این که میبینه این 10 تومنه باش نمیشه مزاربه کرد. خب میاد بهش میگه آقا این 10 تومنه باش نمیشه مزاربه کرد. چرا مزاربه باطل باشه؟ اینا که دلیل نی؟ نه این چور نداره، همه چیزی نمیشه یه جا بفرمایید که معلوم نشه، مثلا معلوم میشه دیگه. خب همینطوره بعد معلوم میشه عرابه ان یکون معینن. اینا توجه کنید، بعد یه تناقض صدر و ذیل تو مسئله هست، ببینید میشه رفعش کرد. عرابه ان یکون معینن فلا احذر مالین وقال قارست که به احدهما او به ایهما شد لم یعقد الا ان یعین. چرا نشه؟ دو تا کیسه پول میذاره پهلوش، میدونه دم چقدره، میگه که هر کدوم میخوای بردار برو مزاربه کن، یکشو برم داره. اینم باز به قول صاحب جواهر برمیگرده به علم، معلوم میشه. ولی الان که میخواد مورد مزاربه را تعیین بکنه، به جای اینکه بگه این، میگه احدهما. شما بفرماییدم فرد معین وجود خارجی نداره، ما میگیم فرد معین وجود خارجی نداره. حالا بعضی از بزرگان به صاحب جواهر اینا میگن وجود خارجی داره. فرد معین وجود خارجی نداره، اما وجود مفهومی داره احدهما، که این احدهما در خارج دوتا مصداق داره، اون مصداقشه اونم مصداقشه. خب مفهوم معینه، همینطور که میگه این کیسه، میگه احدهما، اون معلومه اونم معلومه. و این که ما بگیم اون مجهوله، چرا مجهوله؟ حالا بر فرضم بگید مجهوله، اما بالاخره یه ساعت بعد معلوم میشه. ما بخوایم نه، خب بله شما که تأیید میکنی، خب بله بله دیگه، همینطور که حضرت شعیب گفت که به حضرت موسی یکی از این دختر را، خب یکی رو انتخاب میکنه دیگه، نه بابا معلوم نبود دیگه، یکی از این دو دیگه، مثل اینجا هم یکی از این دوست، یکی از دو، مثلی که پدر دوتا دختر میگه یکی از این دوتا رو به نکاح تو در آوردم، اونو میگه قبل تو، تأخیر مال خودشه، یک شبن داره میره، چرا اشکال داشته باشه؟ قرآن میگه اشکال نداره، ما دیگه گرمتر از قرآن بگیم نه اشکال داره. اگر بگید احدهما در دو تا کیسه گذاشته در مقابلش، میگید احدهما. خب حضرت شعیب هم گفت یکی از این دو دختر مال تو، اونم گفت قبول دارن، یک جای انتخاب کرد. نه باشه، ما مقدار نمیخوایم، خوب میگیم ما اون که میخوایم اونی که میخواییم مجهول نباشه. خب احده ما که مجهول نیه، خب میرن به حاکم میگن اختلاف رفع کن، که نمیشه دفعه با این، چرا باطل باشه؟ یه حرف در بطلانشه، یه حرف در این که حالا اگر بعد که نمیشدم، حالا اگر بعد یه نزاعی جلو اومد، خب نزاع هم میرن پیش حاکم رفعش میکنن. فلا، حالا اون ذیل رو ببینید، فلا احذر مالن و قال قارست که به احده ما او به ایه ما شه لم ینعقد الا ان یعین ثم یوقعان العرب علیه، تا تعیین نکنن نمیشه. نعم لا فرق بین ان یکون مشاعا او مفروضا بعد العلم به مقدارهی و وصفهی. حالا مثال چی؟ فلا کان المال مشترکن بین شخصین فقال احدهما للعامل قارست که به حصتی فی هذا المال بسحه. و اگه مجهوله اینم مجهوله، اگه معلومه اونم معلومه. و این اولی مجهول، دومی معلومه. چرا؟ خب اونم احد ما معلومه دیگه، اون احد ما معلومه، اونم حسه در این مال معلومه. او باید یکیشو انتخاب بکنه در اشاعه، او باید یکیش تحویل بده. چه فرقی میکنه؟ هر دوش مجهوله. اگه مجهوله هر دو مجهوله. کی معلوم میشه؟ وقتی که عامل در اون احده ما یکی سکولو رو برداره. کی معلوم میشه؟ وقتی اون مشاعه، اون شریکه یه مقدار رو مفروضش بکنه. تا مفروض نکنه مجهوله دیگه. حسه مثل احده ما، هر دو کلی. حسه که در خارج موجود نی، لذا حسه من المال این در خارج وجود نداره. اون که در خارج وجود دارد، وجود دیگه با جهل سازگار نداره، وجود با عدم تعیین سازگار نداره، وجود مسابقه با تعیینه. بله بعض اوقات مفهوم حسه این یه امر معلومیه که این امر معلوم میاد روی اون مفروضه، چنانچه احده ما این یه مفهوم مجهولی، نه موجود مجهولی، یه مفهوم مجهولیه که یه کدام را که انتخاب کرد احده ما بر او صادقه، درسته. عامله گاهی تعیینش میکند و مالکه گاهی تعیین میکند. در مشارکت که مثالشونه مالک معلوم میکنه، در اون مثالی که میگن نه عامل تعیین میکنه. حالا بالاخره باید معین شه چه مالک معلوم کنه چه عامل معلوم بکنه. یه تناقضی در صدر و ذیل دیده میشه. حالا اون که ما داریم میگیم مجهول که نی، دارم میگم دیگه مفهوم احد ما پیش هر دو معلومه، چنانچه مفهوم سولس پیش همه معلومه. الحسه منی که میدونه نصفش مال اینه نصف مال او، مشاعه گر حسم یعنی نصف، نصف ایمال. خب این نصف ایمال که تو خارج نی، یه مفهومه، اون مفهوم میاد تو خارج وقتی که مالا یه سلسه برمیدارن مستاق از برای اون حسه سلس میشه. ظاهرن نمیشه گفت اینا، مخصوصا این که بعضی هاشم خیلی واضحه مثل همون سوم و چهارم، ولی همین وقتی که مرحوم صاحب جواهر میرسن به اینجا میگن لا خلاف بین هما، و لا خلاف بین هما اجماع هم نیست، سکوته. نگفتن فقها ها، نگفتن فقها ها این که باید میشه بعد به احد ما هم مضاربه کرد، با همین دل خوش میکنن میگن جایز نیست. بعد میگم آقا این که لا خلاف بین هما که سکوته، این که اجماع نیست، این که کاشف نیست. بگید اصالت الفساد مدرک اونها است.
مثلا
یه مثال بزن ببینم کجا نمیکنه.
مثلا مقدار مال رو مشخص میکنه دو طرف.
خب حالا بگیر که این چه اشکال داره در میان عقلا؟ دیگه اون بر میگرده به این که قبض کرده باشد یا نه، اما در باب مضاربه که تلفش چه قبل باشه چه بعد باشه ما رو مالکه، اینش که فرق نمی‌کنه. این هم رابه الخامس ان یکون، این خیلی الان مشهوره، ببینید این چه جوریست، ان یکون ربح مشاعا بینهما، که در روایات داره مرحوم صاحب حدائق هم اینجا همین تمسک به روایت میکنن، میگن که روایت میگه که الربح بینهما، وقتی که بگید الربح بینهما اگر بخواد معین بشه نمیشه، ان یکون الربح مشاعا بینهما فلا جعل لأحدهما مقدارا معینا و البقیت للآخر او البقیه مشترکن بینهما لم یصح، مثل که میگید که من مضاربه بات میکنم اما روز 1000 تومان برمیدارم از ربح، بعد هر چه پیدا شد دیگه نصف کنیم با هم. حالا این را عامل بگید یا مالک بگید؟ الان خیلی مشهوره و بانگا هم تقریبا همین جورها درست میکنن، میگید که آبه اون که بلا اشکاله، مثل که مضاربه میکنه بعد بگید علل حساب ماه 100 تومن بت میدم تا آخر، وقتی آخر حساب کردیم نیست و هرچی بت دادم که دادم، هرچی ندادم باقیشو میدم، یا این که اگر زیادی بت دادم ازت میگیرم، این بلا اشکاله، این حرف نیست. حالا اونا میگن ما میریزیم در جایی که یقین داشته باشیم سیان نداره، اما فرض صاحب جواهر و فرض مرحوم صاحب عروه اینه که نه، علل حساب نی، اون عامله میگه من خرج دارم روز 1000 تومن، روز 1000 تومن برمیدارم، اگه چیزی باقی موند سر صاحب، اگه چیزی باقی نموند هیچی، و یا اینی که میگید که من روز 1000 تومن برمیدارم باقیش مال تو، میگن نمیشه. چرا نمیشه؟ صاحب حدائق میگن برای خاطر این که در روایات داریم و ربح بینهما، و این باید به نحو مشاع باشه نه به نحو معین. مرحوم محقق در شر مرحوم محقق در شرایع همینجا میفرمایند که اگر بدونن که رب بازم هست طوری نی، اما اگه شک داشته باشن رب دیگه هست یا نه، او اشکال پیدا میکنه، برای اینکه دیگه مضاربه نی. مرحوم صاحب جواهر هیچ کدوم قبول ندارن، رد نمیکنن، اما میفرماید که علمای اسلام چنین فرمودن علیه الاجماع، علیه علما اونا کما فی تذکره، و معلومه هر سه تا دلیل نارساست. اون که صاحب حدائق میگند که در روایات اومده بر بینهما، خب این بر بینهما الا اگر رب بینهما نشود و اینجوری شد روایت میگه باطله؟ بله، مفهوم لقب حجت باشید خوبه. خب یه چیزی در روایات اومده، مفهوم لقبش اینه که غیر از این جایز نیست، مفهوم لقب حجت نیست. نه مفهوم وصفه، نه مفهوم شرطه. اون که مرحوم محقق میفرمایند، میفرمایند که ممکنه هیچی گیرون نیاد. بگیم خب اصل مضاربه همینه، برای اینکه اصل مضاربه این است که ممکنه ضرر بکنه، از پولم از کیسه مالک بره. حالا مضاربه باطله؟ و اصلا مضاربه اینجوریه. از همین جهت هم بانگا میگن که ما این سرمایه رو میریزیم در یه راهی که میدانیم سود میکنه. حالا اگر ندونیم سود میکنه یا نه، کسی گفته مضاربه باطله؟ اصلا مضاربه اینه که نمیدونیم سود میکنه یا نه. لذا حرف محقق در شرایع هم که میفرماید که باید اونجا رو بگیم قبول میکنن، فعل جمله قبول میکنن، باید اونجا رو بگیم که بعد بدونیم سود میکنه. خب میگیم میخواد سود بکنه باید نکنه، مضاربه یعنی نمیدونیم سود میکنه یا نمیکنه. اجماع مرحوم این هم که اصلا اجماع تو مسئله نی، اصلا مسئله رو متعرض نشدن. حالا متعرضن شده باشن، خب دو تا دلیل، یکی صاحب حدار، یکی محقق رو برده، اجماع میشه مدرکی. بریم تو میان عقلا میبینیم که این کار خوبه میکنن. اون عامله میگه آقا من خرج دارم و روز 1000 تومان باید بهم بدی و من روز 1000 تومان برمیدارم، آخر کار حساب میکنیم، اگر چیزی باقی موند مال هر دو، اگه چیزم باقی نموند هیچی. یا این که اون صاحب پوله میگه، میگه که آقا من نمیدونم چی به کجا، من مضاربه میکنم، پولمو میدم به تو، پول مال من، کار مال تو، اما روز 1000 تومان میگیرم از این سود. بعدش دیگه میخواد چیز گیرم اون بیاد یا نه، اگه اومد قسمت میکنیم، نیومد هیچی. خب این یه بنای عقلایی است در همه جا من جمله مضاربه. چی میشه ردش بکنه؟ دیگه خواه ناخواه بنای عقلا با عدم رد میشود امضا، یا با عفو بالعقود میشه امضا. بله دیروز میگفتم مرحوم سید گاهی تمسک میکنن به عمومات، با عفو بالعقود. گفتیم خوبه، عفو بالعقود جاریه، الا اینکه مضاربه درست نمیکنه، معامله صحیح درست میکنه. و ما اگر بخوایم مضاربه درست بکنه باید صغرا درست بشه عرفاً. لذا تمسک به عموماتی که مرحوم سید گاهی میکنن، امروز هم ظاهرن دارن، دیروز هم داشتن، گفتم که مرحوم آقای حکیم هم فرمودن، گفتم مرحوم آقای حکیم میگن که بله تمسک به عمومات میتونیم بکنیم، عقد درست میکنه، معامله درست میکنه، مثل بیمه، این معاملات مستحدثه. و اما این که این مضاربه است، این رو نمیتونه درست بکنه. حرف خوبی است دیگه، ولی ما مضاربه درست میکنیم، میگیم بنا یا عقلا روشه، نمیدونیم ردعی شده یا نه، رد نشده، بنا یا عقلا حجته. و عقلا همین جوری که میگه الربح بینهما، گاهی هم تعیین میکنه ربح اینجوری، میگه که روز 1000 تومان مال من، بعدش اگه سود کردیم مال هر دو، اگر هم نکردیم هیچی.
مضاربه درسته،
اجاره رفته این حرفا نداره، اجاره
تمبلیکه.
اون که بزاعه هست، اون که حرف ما نی، مضاربه. حالا بزاعه رو نگید، بله سابقا هم میگفتن دیگه، بعض اوقات اینجوریست که یه معامله مستقلیست، مثل شاگرد میگیره، میگه آقا شاید در این مغازه باش، روز 1000 تومان بهت میده. اصلا نه، خیلی الان تو بازار همینه، یه مغازه میگیره و سرمایه هم روش میذاره، برادرش رو میگیره، میگه سر این مغازه باش کار کن و من روز 1000 تومان بهت میده. خب این دیگه نه اجاره است، نه قرض، نه مضاربه، بلکه بضاعه است. و معناش این است که سرمایه مال من، نه کار مال تو و سود بینهما، سودم همه مال من، یه اجرت معینی مال تو. این دیگه مضاربه نی، اما باز معامله صحیحه، همون جور هم باشه باز معامله صحیحه، به نام بضاعه نه به نام مضاربه. حالا این بازم اینم نه علال حساب نیست، علال حساب نیست، بانکا علال حساب نیست. اینم پنجم، حالا ششم انشاءالله برای فردا. Thank you.